نوزاده تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در هفتمین شب از فروردین ماه. این مجله شامگاهی رادیو فردا است و همراه با همکارانم تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. بخش‌های متنوع تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ خبرها. فرهنگ قویمی در استودیو است.
با درود فراوان، معاون سیاسی سپاه پاسداران یدالله جوانی ادعای عربستان سعودی در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام سپاه پاسداران با اعلام اینکه راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است گفت که یمنی‌ها به توانایی تولید به گفته او سلاح‌های دفاعی از جمله موشک دست یافتند. پیش از این ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه با متهم کردن تهران از به حمایت از حملات موشکی حوثی‌ها به خاک آن کشور، ایران را تهدید کرد که این حمله را تلافی خواهد کرد و گفت که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که این موشک‌ها ساخت ایران است. عربستان سعودی گفته از سامانه دفاعی آن کشور 7 موشک بالستیک که شورشیان حوثی شلیک کرده بودند را سرنگون کرده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا این حملات موشکی را ادامه الگوی ایران در ارسال جنگ‌افزارهای پیشرفته به حوثی‌ها نامید. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند. در ایران نسرین ستوده وکیل مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، روز سه‌شنبه گفت موکلش در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز سه‌شنبه خبر داد. این اعتصاب در اعتراض به انتشار خبر واگذاری اراضی کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج تمامی کارگران غیررسمی بخش‌های کشاورزی در اردیبهشت ماه انجام شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرده که در زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در اسفند سال 94 سازمان خصوصی سازی قید کرده بود که کارفرمای خصوصی حق رهن، اجاره و واگذاری هیچ یک از بخش‌های این شرکت را بدون توافق با آن سازمان ندارد. بر پایه این گزارش کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه در این حال به پرداخت نشدن دستمزد اسفند و نیز ایدی و پاداش خود اعتراض دارند. کارگران در تجمع روز سه‌شنبه ضمن دادن شعارهای مانند کارگر هفت‌تپه گرسنه است گرسنه است، خواستار بازگردانده شدن مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت شدند. این در شرایطی است که دولت حسن روحانی بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تأکید کرده است. در خبر دیگر، احمد علی کیخواه نماینده مجلس از زابل اعلام کرد که حدود 80 هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان به علت کم آبی و خشکسالی زیر کشت نرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، و این موضوع را در جلسه مدیریت بحران آب منطقه سیستان در زاهدان اعلام کرد. این نماینده مجلس با اشاره به کاهش 98% نزولات جوی در استان سیستان و بلوچستان گفت بیشترین آسیب از موضوع خشکسالی در منطقه سیستان بوده که با توجه به کشت اول کشاورزان ادامه کار با مشکل مواجه شده است. در سال گذشته گزارش‌هایی در مورد بارش کم باران در برخی از مناطق ایران و وقوع خشکسالی نیز انتشار یافته بود. و در خبر دیگر، از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز تهران به 5100 تومان رسیده است. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در کنار آخرین خبرهای مربوط به اخراج بی سابقه دیپلمات‌های روس از برخی کشورهای اروپایی درباره افزایش قیمت دلار در ایران خواهیم شنید.
افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کرد.
مریم شریعت مداری یکی از دختران خیابان انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این نوع احکام سختگیرانه نسبت به زنان در جوامع مردسالاری مثل ایران، افغانستان و پاکستان میشه سراغ گرفت.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه‌های نوروزی امشب ما و همینطور برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. روسیه از بریتانیا خواسته تمام اسناد مربوط به پرونده اسکریپال، مسمومیت یک جاسوس سابق روس و دخترش رو تحویل مسکو بده. لندن کرملین رو متهم میکنه که در مسمومیت این افراد با گاز اعصاب دست داشته، در حالی که روسیه این اتهام رو رد کرده. آمریکا و بسیاری از متحدانش هم در حمایت از بریتانیا در یک اقدام بی سابقه و هماهنگ بیش از 100 دیپلمات روس رو از کشورهاشون اخراج کردند. در آخرین خبر هم دبیرکل ناتو اعلام کرد که تعداد کارمندان روسیه در مقر ناتو به 20 نفر کاهش پیدا کرده. از آنا رایسکای بشنویم.
در حالی که بریتانیا روسیه را متهم می‌کند که یا عمدن به اقدام تجاوز گرایانه در خاک بریتانیا دست زده یا کنترل خود بر ذخایر مواد مخرب شیمیایی را از دست داده، موسکو مسموم شدن یک مأمور سابق روس در بریتانیا را اقدام تروریستی خوانده و لندن را متهم می‌کند که یا مسئول این حمله است یا قادر نیست در مقابل تروریست ها از خود دفاع کند. سه‌شنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت لندن موظف است به سوالات موسکو پاسخ دهد و گمراه کردن جامعه بین الملل را متوقف کند. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد موسکو تقاضا کرده که لندن تمام اسناد در رابطه با این پرونده را در اختیار روسیه بگذارد. او افزود وزارت خارجه روسیه مشغول تدوین پیشنهادات برای تلافی‌جویی اقدامات اخیر غرب است، اقداماتی که او آن را گستخانه و مغایر با عقل سلیم دانست. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ضمن محکوم کردن اقدام اخیر کشورهای غربی گفت رئیس جمهور روسیه درباره مقابله به مثل تصمیم خواهد گرفت. اما ولادیمیر پوتین سه‌شنبه به کیمیروا، شهری در سیبری، سفر کرد که در آتش سوزی در یک مرکز خریداران دست کم 64 نفر از جمله 41 کودک جان باختند. مقامات روس کشورهای غربی را متهم می‌کنند برای اعلام خبر اخراج دیپلمات‌های روس روزی را برگزیدند که روسیه در سوگواری به سر می‌برد. در واکنش جان هانسمن، سفیر آمریکا در روسیه، گفت اقدام یک دست کشورهای غربی از قبل برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود. او در جمع خبرنگاران افزود
With these actions, the United States along with its allies and partners
با این اقدام آمریکا همراه با متحدان و همپیمانانش برای روسیه روشن می‌کنند که گام‌هایش عواقب دارد. آمریکا آماده همکاری و بهبود روابط با روسیه است، اما این تحول تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که روسیه تصمیم بگیرد مسئولیت پذیر باشد.
تا کنون 22 کشور اعم از امریکا، کانادا، استرالیا و گروهی از کشورهای اروپایی در همسویی با بریتانیا از اخراج شماری از دیپلمات‌های روس از خاک خود خبر دادند. بریتانیا پیشتر 23 دیپلمات روس را اخراج کرده بود و روسیه با اقدامی مشابه پاسخ داد. با پیوستن متحدان بریتانیا، تعداد دیپلمات‌های اخراج شده روس به 138 تن رسید. روسیه هشدار داد به تک تک این کشورها پاسخ مناسب خواهد داد. همزمان موسکو واشنگتن را عامل اصلی آنچه کمپین مدیریت شده ضد روسی نامید خواند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، به خبرنگاران گفت
مسئولیت تمام پیامدها بر عهده آمریکاست. ما انتظار داشتیم آمریکا هوشیار باشد و به بریتانیا کمک کند به رفتار عصبیش پایان دهد، اما واشنگتن تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل روسیه را تنبیه کند. ما دلخور هستیم و مشخصاً به چنین رویکرد تحریک‌آمیز و نسنجیده‌ای پاسخ خواهیم داد.
بریتانیا از اقدام دست جمعی متحدانش قدردانی کرد. وزیر خارجه بریتانیا در توییتر این اقدام را بی سابقه توصیف کرد و نخست وزیر بریتانیا گفت این اقدام بالاترین آمار اخراج عوامل اطلاعاتی روسیه در تاریخ محسوب می شود. فیودر شلکو تحلیلگر سیاسی می گوید تنش ها میان روسیه و غرب بدتر از دوران جنگ سرد شده.
این
نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه روسیه در تاریخ است و باید اذعان کرد که در وضعیت جنگ سرد واقعی به سر می بریم. این جنگ متفاوت است زیرا شرایط و ابزار تغییر کرده، اما به همین دلیل هم خطرناکتر از گذشته شده. در صورت پاسخ نامتعارف مسکو، واشنگتن و همتایانش اقدامات تنبیهی دیگری از آستین بیرون خواهند آورد. کرملین هنوز می تواند با همکاری در پرونده اسکریپال این روند را تغییر دهد، اما بسیار بعید است این راه را برگزیند.
تنش‌ها میان روسیه و غرب در پیان شدت یافته که 23 روز پیش سرگی اسکریپال مامور سابق اداره اطلاعات ارتش روسیه به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس روانه بیمارستان شدند و همچنان در وضعیت وخیم به سر می برند. مقامات بریتانیایی می گویند این دو با گاز اعصاب مسموم شدند و انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. کشورهای غربی می گویند با ارزیابی های لندن هم نظرند، اما روسیه این اتهام را رد می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرات خودتون رو بگید و مواردی که دوست دارید مطرح کنید بفرستید به @فرداگرام. در بخش تلفن ها حتما صدای شما رو پخش میکنیم. اما بشنویم از تلاش های مدافعان برجام. این بار ده ها تن از مقام های پیشین آمریکایی در حوزه امنیت ملی در بیانیه‌ای که روز ششم فروردین ماه منتشر شد با حمایت از برجام از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که از این توافق خارج نشه. از هانا کاویانی بشنویم.
گروهی که خود را ائتلاف ملی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی معرفی کرده، در بیانیه خواستار باقی ماندن آمریکا در برجام و ادامه اجرای این توافق میان ایران و شش قدرت جهانی شده است. در این بیانیه که بیش از 100 تن از کهنه‌کاران حوزه امنیت ملی آمریکان را امضا کردند، دلایل مختلفی برای این درخواست مطرح شده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه حدود 50 مقام پیشین نظامی آمریکا و 4 سفیر پیشین این کشور در اسرائیل هستند که میگویند خروج از برجام آمریکا را به اهداف خود در حوزه امنیت ملی نزدیک نمی‌کند. آنها در این بیانیه 10 دلیل خود را برای ماندن در برجام به دو قسمت تقسیم کردند. آنها میگویند اولا اجرای همه جانبه برجام امنیت آمریکا و منطقه را توسعه میدهد، آن هم از آن رو که برنامه هسته‌ای ایران محدود باقی میماند، خط مستقیم ارتباط میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از تنش‌های آتی وجود خواهد داشت، گفتگو با کره شمالی را تسهیل میکند و بقیه کشورهای منطقه به دنبال تولید سلاح اتمی نمیروند. در بخش دوم این صاحب نظران حوزه امنیت ملی میگویند ادامه اجرای برجام میتواند به توسعه جایگاه رهبری آمریکا در دنیا کمک کند. آنها این دستاورد را به این مسائل ربط میدهند: ارتباط آمریکا با متحدان اروپایی، افزایش اعتبار واشنگتن برای مذاکره در زمینه‌های دیگر و همچنین گرفتن این فرصت از ایران که آمریکا را مقصر از هم پاشیدن برجام جلوه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برجام را توافقی بد می‌داند، خواستار تغییر و یا تصحیح آن شده و گفته است اگر تا 22 اردیبهشت کنگره و اروپایی‌ها نتوانند نقص‌هایی که او برشمرده را برطرف کنند، آمریکا از این توافق خارج می‌شود. انتقادهای اصلی کاخ سفید از برجام این است که برجام به مسئله برنامه موشکی ایران نپرداخته. آمریکا خواستار بازرسی‌های گسترده‌تر از تأسیسات ایران است و همچنین می‌گوید محدودیت‌های برجام موقتی است و به آنچه زمان غروب خوانده می‌شود معترض است. اگرچه برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در 3 دور گفتگوی متحدان اروپایی با مقام‌های آمریکایی در 2 موضوع موشکی و بازرسی پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما در زمینه غروب برجام میان طرفین اختلاف نظر وجود دارد. مدافعان برجام میگویند اگرچه که در سالهای پیش رو برخی از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای ایران رفع می‌شود، اما ایران همچنان متعهد به نساختن سلاح اتمی، باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و همچنین پروتکل الحاقی است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه نیویورک تایمز، تغییرات اخیر در کابینه آقای ترامپ چشم‌انداز ماندن واشنگتن در برجام را با ابهام روبرو کرده است. دو انتخاب تازه او برای پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی، مارک پومپئو و جان بولتون، هر دو از سیاستمداران منتقد برجام هستند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد تلاش ده ها تن از مقام های پیشین آمریکایی در حوزه امنیت ملی که اونها بیانیه‌ای رو منتشر کردن و خواستن که از برجام آمریکا از برجام خارج نشه. جزئیات این گزارش رو میتونید روی سایت ما هم پیدا کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم مجله شانگهای رادیو فردا رو. در جریان افزایش قیمت دلار آمریکا در ایران هستید که به ثبت رکورد تازه‌ای رسیده. با وجود تدابیر دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مهار افزایش بهای ارز، اما بازارهای ایران همچنان شاهد کاهش نرخ برابری ریال در مقایسه با سایر ارزها هستند. به خصوص قیمت دلار آمریکا که رکورد تازه‌ای رو ثبت کرد، از مرز 5000 تومان گذشت و به مرز 5100 تومان رسید. از شاهین بشری بشنویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و غیر تخصصی بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی روز دوشنبه 6 فروردین ماه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال 96 را کاملا غیر کارشناسی و غیر تخصصی خواند. پور ابراهیمی گفت 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود. به افزود وقتی چنین وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است. بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می‌گیرد از کشور خارج می‌شود. از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز 23 آذر ماه 96 گفته بود که مسافران ایرانی سالانه 9 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفاً ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند ماه بود. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در تشریح دلایل افزایش قیمت دلار آمریکا به رادیو فردا میگوید:
بارها گفته شده با توجه به اینکه دگرگونی در ساختار اقتصاد به وجود نیامده، دگرگونی‌های ساختاری، طبیعی است که عوامل بنیادی مثل تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور و همچنین تنش‌های داخلی و بیرونی و فرار سرمایه باعث میشه که دوباره دلار افزایش پیدا کنه. حالا اگر این مسئله که بگذاریم، باید بیاد بیاریم که الان بنا به گفته نمایندگان مجلس نزدیک 20 میلیارد دلار در ایران وجود داره که مردم خریدن و در خانه ها ذخیره کردن و 30 میلیارد دلار هم فرار سرمایه از ایران بوده و همین دو دست به دست هم دادن به خاطر اینکه اعتمادی نیست به وضعیت اقتصادی فعلی و بنابراین افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره با توجه به عوامل بنیادی و عوامل روانی و همچنین ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار، قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کرده.
در 22 شهریور ماه سال 96 که قیمت دلار 3910 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی طی توصیه‌ای به مردم سرمایه‌گذاری روی دلار را غیر اقتصادی توصیف کرد.
همواره نشون داده شده تو بلند مدت که کسی که پولش رو به عنوان سپرده تو بانک میذاره از افزایش قیمت دلار جلوتره و لذا به عنوان یه عامل برای سرمایه گذاری دلار رو کسی که انتخاب بکنه ضرر میکنه.
همزمان با تدوین بودجه 97 روند افزایش برابری نرخ دلار آغاز شد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی مصاحبه‌ای با سایت آپارات ضمن انکار روند افزایشی دلار افزود:
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. میگید بعضی از مردم میگن دولت خودش میخواد ارز رو گرون بکنه، این در صورتی است که دولت حداقل کسر بودجه داشته باشه. ما امسال کسر بودجه نداریم، بنابراین قاعدتا دلایل روانی داره، یه تبلیغاتی داره.
پیش از این نیز بارها در تحلیل‌های مختلف اشاره می‌شده که نوسان‌های ارزی از عوامل روانی هم تأثیر می‌پذیرند، به این معنی که هر گونه فرض با هر دلیل منطقی یا غیر منطقی مبنی بر اینکه ارزش ریال در آینده کاهش خواهد یافت، پیش از آن که چنین فرضی رخ دهد منجر به افزایش تصنعی یا روانی دلار می‌شود. برخی از تحلیلگران اعلام کردند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌ها در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است. در واقع شماری از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار ایران خارج از دسترس بانک مرکزی است. در این میان سرنوشت برجام و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد می‌تواند زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی شود.
بله، گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. در مورد افزایش قیمت دلار آمریکا در ایران، رکورد تازه‌ای ثبت شد و دلار از مرز 5000 تومان گذشت، به 5100 تومان رسید. شما اگر در ایران هستید و از نزدیک شاهد افزایش قیمت دلار هستید، حتما دیده‌ها و شنیده‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید، یا از طریق تلفن یا از طریق تلگرام @فرداگرام.
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
امیدوارم که سالی بدون اختلاس، بدون دزدی مسئولین داشته باشیم. به همه شاد و سرحال.
بعد از انتصاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری اظهار نظرهایی میکنند که کاملا مشخص هست از انتخاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا کاملا به وحشت افتادند. آقای بروژلی میگه که ما باید روابطونو با چین و روسیه نزدیکتر بکنیم، به خاطر اینکه انتصابهای در دولت آمریکا صورت گرفته و ممکن سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تندتر بشه. آقای بروجردی، شما دیگه چیزی نگذاشتید که بخواید به روسیه و چین بدید. هر چی که این کشور بوده ریختید به جیب چین و روسیه، و مطمئن باشید چین و روسیه در مقابل آمریکا پشت شما رو در نهایت خالی خواهند کرد.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری می باشد. تا میکروفون به دستشان می افتد، یکی می گوید ما اسرائیل را از بین می بریم، یکی می گوید ما موشک به کشورهای فقیر می دهیم، ما آمریکا را زیر پا له می کنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب می کنن. حالا آقای سپاهیان، چرا می ترسید؟ چرا حاشا می کنید؟ مرد باشید، سینه‌تون رو سپر کنید، بگید ما دادیم.
گفته شاهدان عصر روز دوشنبه یه سیاه‌گوش ماده به همراه دو تا توله، حدوداً یک ساله، توله یک ساله خودش در حال عبور از کنار رودخونه بوده که توسط گردشگران ایرانی با سنگ و چوب مورد حمله قرار میگیره و میکشن اینو. این فرهنگ ماست آقا. بعد شما بیا بگید نمیدونم حکومت فلان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که گفتم، شمایی که اهل تلگرام هستید میتونید از همین راه خیلی ساده صدای خودتون رو ضبط کنید و بفرستید به تلگرام رادیو فردا از طریق @فرداگرام. همونطور میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، به یک سال حبس تزیدی محکوم شد. این دومین حکمی هست که برای بازداشت شده ها در پرونده معروف به دختران خیابان انقلاب صادر میشه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل خانم شریعت مداری، از او در مورد اتهامات و حکم صادره علیه موکلش پرسیده.
به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری به یک سال حبس تعزیری ایشون محکوم شدن. من دوست دارم که این حکم رو با حکم سعید طوسی و یا پرونده ای که سال گذشته در خصوص ادعای کودکی مبنی بر سوء استفاده پدر از اون مقایسه بکنم. اصولاً این نوع احکام سخت گیرانه نسبت به زنان در جوامع مردسالاری مثل ایران، افغانستان و پاکستان میشه سراغ گرفت. حکمی که برای موکل من صادر شده حکم نامناسب و ناعادلانه و غیرقانونی.
خانم ستوده، آیا قاضی دادگاه به دفاعیات خانم شریعت مداری توجهی کرد؟ به نظر میرسه که تفاوتی وجود داره بین حکمی که برای خانم نرگس حسینی صادر شده و حکمی که برای خانم شریعت مداری صادر شده.
البته در نظر داشته باشید این حکم توسط دو تا شعبه صادر شده، اما هر دوی این احکام سختگیرانه و به نوعی صادر شده که در صدد القای نوعی رعب و وحشت برای جامعه است. بله، خانم نرگس حسینی به 2 سال حبس محکوم شدن که 3 ماه اون تعزیری هست و ایشون به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدن. 9 ماه تفاوت در اجرای حکم اساساً این حکم رو از معنای قضایی و حقوقی خودش تهی کرده.
درباره محکومیت مریم شریعت مداری شنیدید، یکی از دختران خیابان معروف به خیابان انقلاب که به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. حکم او به وکیلش نسرین ستوده ابلاغ شده. خانم ستوده در مورد این حکم با رویا کریمی مجد گفتگو میکرد و البته خانم ستوده گفته که در مورد هر دو پرونده دختران انقلاب، هم خانم مریم شریعت مداری و هم نرگس حسینی، اعتراض کرده. اما همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از غوطه شرقی در نزدیکی دمشق خارج شده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان در مورد تحویل موشک به گروه‌های حوثی یمن را از سوی تهران رد کرد. احمد علی کیخان نماینده مجلس از زابل اعلام کرد که حدود 80 هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان به علت کم آبی و خشکسالی زیر کشت نرفته است. ایران با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواسته تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ با یمن را متوقف کند. بریتانیا پیشتر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن متهم کرده بود. خبرگزاری فارس از بازداشت 60 زائر ایرانی از سوی نیروهای امنیتی عراق در روز اول فروردین ماه سال جاری خبر داد و گزارش داد تا کنون 53 تن از آنها آزاد شدند. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از تعیین حداقل دستمزد 1,115,000 تومان برای کارگران در سال جاری انتقاد کرد و گفت کارگران با این مبلغ تنها می توانند زنده بمانند. رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد میزبانی مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان را مطرح کرد. حیدر علبادی نخست وزیر عراق گفته نیروهای مسلح عراق مانع حملات شبه نظامیان خارجی از مناطق مرزی این کشور به ترکیه خواهند شد. برخی از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز تهران به 5100 تومان رسیده است. و نسرین ستوده، وکیل مریم شریعت مداری، یکی از دختران معروف به دختران خیابان انقلاب، به رادیو فردا گفته موکلش در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. گزارش از استان خوزستان حاکی از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز سه‌شنبه است. همکارم بهروز کارونی که خبرهای کارگری رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ما هست تا در این مورد بیشتر بشنویم. برای ما از دلیل اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بگو که در روزهای تعطیلی نوروز چطور گذشت؟
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب این اعتصاب رو در حقیقت در اعتراض به چند مورد بوده. یکی از اونها انتشار خبری بوده مبنی بر اینکه قرار هست زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری داده بشه که این نارضایتی کارگران کشاورزی رو به همراه داشت، به خصوص اینکه شایعه شده تمام کارگران کشاورزی تا اردیبهشت ماه اخراج خواهند شد و این باعث شد که از دیشب اعتراضا رشد بکنه و در حقیقت بین خود کارگرا و از امروز کارگران کشاورزی دست به اعتصاب زدن. بعد کارگران سایر بخش‌های خود شرکت نیشکر هفته اپ هم به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران به اونها ملحق شدن. این اعتصاب همگیر بوده و تجمع کرده بودن. در این حال یه دلیل دیگه‌ای که باعث این اعتصاب و تجمع شد پرداخت نشدن حقوق اسفند و عیدی و پاداش کارگرا بوده و در این حال بخش بزرگی از کارگرا حقوق بهمنشون هم پرداخت نشده. به این ترتیب خب اینا در کنار اون اعتراضی که داشتن خواستار پرداخت معوقات مزدی خودشون شدن. در شعارهایی هم که داده میشد یکی از شعارها مثلا این بوده که کارگر هفت‌تپه گرسنه است گرسنه است. اونها خواستار بازگردانده شدن مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند به دولت، به خاطر اینکه این شرکت در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد که به گفته کارگرا و همینطور سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از اون موقع مشکلات این شرکت افزایش پیدا کرد، به طوری که حقوق و دستمزد و مزایای کارگران با فاصله های 2-3 ماه 4 ماه پرداخت میشد و این خیلی باعث شد که اونجا مدام اعتراض و اعتصاب بکنند.
این روزهای تعطیل، روزهای نوروز، اما همچنان خبرهای مرتبط با اعتصاب کارگران و تجمع کارگران همراه هست. فقط در جنوب ایران نبود، در شمال ایران در رشت هم گویا برخی از کارگران اعتصاب کردند. آیا این ماجرای دستمزدهای پرداخت نشده و ایدی و حقوق معوقه هست که باز هم موضوع این اعتراض بوده؟
بله، در شرکت کارخانه ایران پوبلین در رشت قبل از عید اعتصابی بود. کارگرها به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خودشون اعتراض داشتند. در فاصله 1-2 روز مونده بود به تعطیلات نوروزی که شروع بشه تغییر سال، کارفرما 4 تن از نمایندگان کارگرها رو اخراج کرد با این دلیل که مدت قراردادشون به پایان رسید. ولی به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران برگشته بود و گفته بود که اینها کار نمی کردن، فقط در کارخونه می گشتن این نمایندگان. در واکنش به اخراج اونها کارگران روزهای یکشنبه و دوشنبه اقدام به تجمع کردن ضمن درخواست برای پرداخت معوقات مزدی خودشون. خواستار بازگردانده شدن همکاران اخراجیشون شدن که کارفرما در نتیجه مجبور شد که این نمایندگان رو به سر کار برگردونه.
خیلی هستم متشکرم. بهروز کارونی همکار من همراه ما بود، تهیه کننده برنامه کارنامه که مسائل مرتبط با کارگران رو دنبال میکنه و در مورد آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شنید و دیدید و همینطور ایران پوپلین در رشت. اما اگر شما هم از این کارگران هستید یا از نزدیکان به این کارگران هستید، حتما با ما در ارتباط باشید و در مورد این موضوع با ما و بقیه شنونده ها نظراتتون رو در میون بگذارید. از طریق تلگرام به خصوص @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید و مشکلی هم برای دریافت امواج ما نداشته باشید. در ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در فاصله 79 روز تا جام جهانی 2018 روسیه، تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین دیدار تدارکاتی خود در سال 97 با یک حریف دیگر از آفریقا، الجزایر، مسابقه می‌دهد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای هر کدام از سه حریف خود در گروه بی جام جهانی مراکش، پرتغال و اسپانیا چند دیدار تدارکاتی شبیه سازی در نظر گرفته که بازی با تونس و الجزایر در راستای شبیه سازی مسابقه با مراکش است. تیم ملی فوتبال ایران 4 روز پیش 3 فروردین در خاک تونس با 1 مغلوب تیم ملی این کشور شد و امشب در اردوی خود در شهر گراتس در اتریش با تیم ملی الجزایر دیدار می‌کند. کیروش علی‌رغم شکست 1 در بازی 3 فروردین مقابل تونس، این مسابقه را برای شناخت هرچه بهتر برخی از بازیکنان تازه وارد به تیم ملی مفید دانسته. به زعم کارشناسان فوتبال، کیروش در خط دفاع و همچنین درون دروازه تیم ملی ایران تردیدهایی دارد که احتمالاً این تردیدها در چند بازی تدارکاتی پیش رو از جمله بازی مهم امشب مقابل الجزایر برطرف خواهد شد. الجزایر یکی از تیم‌های سنتی و قدرتمند آفریقاست که با وجود به نمایش گذاشتن بازی‌های قابل قبول در جام جهانی گذشته نتوانست در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آفریقا از گروه خودش صعود کند و در روسیه یکی از غایبان بزرگ آفریقاست. رباه ماجر اسطوره فوتبال الجزایر هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را بر عهده دارد و ریاض محرز که در لیگ برتر انگلیس در تیم لستر سیتی توپ می‌زند سرشناس‌ترین بازیکن تیم ملی فوتبال الجزایر است. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و الجزایر امشب از ساعت 20:30 در ورزشگاه گراتس اتریش آغاز می‌شود. همچنین 3 رقیب ایران در گروه دوم جام جهانی، پرتغال، مراکش و اسپانیا هم بیکار نبودند و برای خود دیدارهای تدارکاتی در برنامه دارند. پرتغال دیشب با ستارهش کریس رونالدو در یک نتیجه غیرمنتظره با 3 به هلند باخت و امشب هم مراکش با ازبکستان بازی می‌کند و اسپانیا در یک نبرد کلاسیک با آرژانتین دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 تا 1 به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح شما میتونید رادیو فردا رو از طریق بخش تصویری ما ببینید، همطور بشنوید و همینطور از طریق وبسایت ما radiofarda.com خبرهای ما رو دنبال کنید و بخونید. در ادامه کمی برنامه ما نوروزی میشه. بشنویم از بهزاد شیشه‌گران، نقاش و تصویرساز، و از آرزوها و سخنان او در سال جدید.
پیام من برای هموطنان عزیزم اینه که نوروز اومده. نوروز اومده برای نوشدن، نوروز اومده برای کردار نو، نوروز اومده برای رویش، اما اینها تمام آرزوهای ماست. واقعیت اینه که سال گذشته سال خوبی برای کشورمون نبود و همینطور برای مردم جهان، پر از رنج و درد و خشونت و مرگ بود. نوروز اومده برای اینکه همه امید داریم که بهتر از این روزها باشه. آرزوی سلامتی، صلح، شادی برای مردم جهان، به خصوص هموطنان عزیز.
صدای بهزاد شیشه‌گران رو شنیدید، نقاش و تصویرساز ایرانی، و آرزوهای نوروزی او و صحبتهایی رو که شنیدید. اما حالا که بحث نوروز هست، سری بزنیم به آنچه که در بخش سیاست خارجی ایران گذشت در سال 96. همراه بشیم با رضا جمالی تا حدود 10 آینده و بشنویم آنچه که گذشت.
سال 96 آغاز نخستین سال از دور دوم ریاست جمهوری دولت حسن روحانی در ایران بود و در بسیاری از حوزه‌های بین‌الملل سمت و سوی سیاست خارجی ایران تقریباً وضعیتی مشابه با سال پیش از آن را داشت. در تبیین سیاست‌های منطقه‌ای ایران در سال 96 می‌توان به وضوح تمرکز این کشور را بر گروه‌ها و شبه نظامیان متحد خود در منطقه مشاهده کرد.
حضور پررنگ ایران در صحنه میدانی جنگ در داخل سوریه و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی از گروه‌های شیعه در لبنان، عراق و یمن در سال 96 نمود پررنگی داشت. امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در توضیح سیاست منطقه‌ای ایران و روابط این کشور با جهان عرب به رادیو فردا میگوید
سال 96 یک سال انتقالی بود، یعنی جمهوری اسلامی میتونست روابطش رو با کشورهای عرب بهبود ببخشه، تماسایی هم گرفته شد به خصوص با مصر، به نتیجه نرسید. روابط یک کمی با الجزایر گرم شد، روابط یک کمی با تونس بهبود پیدا کرد، ولی به تدریج با کاهش نفوذ آقای روحانی و گروه ایشون در داخل نظام تصمیم گیری در تهران، اون گروه هایی که در داخل رهبری جمهوری اسلامی خواستار شدت گرفتن مبارزه جمهوری اسلامی هستند با دشمنان فرضی یا واقعیش، اونا موفق شدند که مانع از هر گونه بهبود روابط بشن با دیگر کشورهای عرب. مهمترین واقعه امسال از دست رفتن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بود. عراق الان با پیشنهادی که کرده برای یک برنامه 5 ساله برای نزدیکی با کشورهای عرب خلیج فارس، عراق داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاست منطقه‌ای ایران در سال 96 همچنان بر محور دیدگاه‌ها و منویات رهبر جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان نیروی اجرایی این دیدگاه همچون سالهای گذشته حرکت کرد و کماکان دستگاه دیپلماسی دولت ایران در ذیل این سمت و سو حرکت می کرد. در این سال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تناوب در سخنرانی هایش به سیاست های منطقه‌ای عربستان سعودی به شدت تاخت.
در دنیای اسلام یه عده انسان های بی ارزش و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنین، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و میتوانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره.
آیت الله خامنه ای همچنین به صراحت بر ادامه حضور جمهوری اسلامی در تحولات خاورمیانه تاکید کرد. محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در این باره معتقد است.
مهمترین مسئله سیاست منطقه‌ای ایران در سال گذشته جنگ داخلی سوریه و رابطه ایران با حزب الله. شاید مهمترین چالش ایران اینه که از دید اسرائیل، ایران میخواد یک جبهه جدیدی در سوریه علیه اسرائیل به وجود بیاره و نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بارها اعلام کردند که به ایران این اجازه را نخواهند داد. بنابراین با در نظر گرفتن این دو مسئله و کمک‌هایی که ایران به حزب الله می‌کنه و در حقیقت یه جبهه علیه اسرائیل هم در لبنان به وجود آورده، باید متعجب نبود که سپاه پاسداران که فقط با آیت الله خامنه‌ای جوابگو هست، قسمت مهم سیاست خارجی ایران رو در رابطه با این دو منطقه مدیریت می‌کنه.
چند ماه پس از آغاز به کار دولت 12 در ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سیاست مبتنی بر گفتمان همسایگی را یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده اعلام کرد. در بین همسایگان گفتمان با ترکیه به خاطر آنچه که منافع دو کشور در سوریه و عراق ایجاب می‌کرد و همچنین مناسبات اقتصادی پرحجم دو کشور بیشتر از دیگر همسایگان ایران نمود داشت. همچنین روابط با روسیه نیز به خاطر برخی مسائل منطقه‌ای، برجام و ژئو استراتژیک در سطح منطقه‌ای و جهانی روندی راهبردی‌تر به خود گرفت. تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه، در این باره معتقد است.
سال 1396 ما شاهد سردرگمی‌های بسیار چشمگیر از سوی سیاستگزاران قدرت‌های منطقه‌ای در قبال بحران سوریه بودیم و از جمله ایران، چون که متغیرهای ما در سوریه آنچنان متکثر بود و جابجا شده که برای دولت ایران اتخاذ یک سیاست بلند مدت رو فراهم نمی کرد. ما پیمانهای در حقیقت کوتاه مدت رو بین ایران، ترکیه و روسیه داشتیم که شاهد نشستای پیاپی در آستانه بودیم، اما هیچ کدوم از این نشست ها راه رو برای ایجاد یک پیمان بلند مدت یا یک همکاری استراتژیک در قبال بحران سوریه برای این سه کشور فراهم نکرد و همچنان ایران به ویژه نگرانه که دولت روسیه آیا در قبال این بحران میتونه مواضعی اتخاذ کنه که در تضاد با مواضع اعلام شدهش در کنفرانس های گذشته باشه یا نه. این نگرانی در مورد مواضع دولت ترکیه هم مصداق داره.
در میانه های تابستان سال 96 که دولت دوازدهم در ایران رسما کار خود را آغاز کرد، محور اصلی برنامه های خود را در سیاست خارجی بر دو اولویت اعلام کرد. نخست روابط با همسایگان و دوم تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی بود. بی تردید نگاه دولت دوازدهم در رابطه با تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی، نگاهش به قاره سبز و قدرت اصلی آن اتحادیه اروپا بود تا از طریق مناسبات گسترده با این اتحادیه در دوران پسابرجام به نوعی جلوی ضرب تحریم‌های تازه و احتمالی آمریکا در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی علیه ایران را بگیرد. به رغم برخی گشایش‌های اقتصادی و حتی تصویب سند راهبردی در پارلمان اروپا برای عادی‌سازی روابط با ایران، اما پرونده حقوق بشری و انتقاد از نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران ترجیح‌بند انتقادات یک سال گذشته برخی از مقامات اتحادیه اروپا از حکومت ایران بود. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران و اروپا در برلین، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اروپا یک تغییر سیاستی داده نسبت به دولت روحانی نسبت به اون چه که در آغاز دور دوم ریاست جمهوری ایشون بود. علت اصلی این مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه است، به ویژه در رابطه با اسرائیل. تا زمانی که مسئله اسرائیل پیش نیامده بود، اروپاییان میتونستن همراهی بکنن با جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه حتی بپذیرن، مبارزش علیه داعش رو اینجا و اونجا حتی تعریف هم میکردن. پیدا شدن رقابت با عربستان سعودی و گفتار جمهوری اسلامی در مورد نابودی، خاص نابودی اسرائیل، به ویژه خاص مستقر کردن دائمی نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی یا حزب لبنان در هممرزی با اسرائیل، این مسئله باعث شده که دوباره اروپایی‌ها تجدید نظری در سیاستشون بکنن. الان اروپایی‌ها یک نوع همسویی با سیاست آقای ترامپ در این جهت دارن که میخوان از جمهوری اسلامی بخوان عقبگردی داشته باشه و در مورد سرمایه‌گذاری‌هاشون تجدید نظر میکنن. سرمایه‌گذاری‌ها به اون شکلی قبلا در نظر گرفته بودن انجام نمیشه. در مورد جمهوری اسلامی همون چیزی که مربوط به سیاستشون به غرب میشه، هنوز امید اصلی جمهوری اسلامی به آلمان هست و بعد به فرانسه و انگلیس.
اما سال 96 را میتوان نقطه عطف دیگری در تیرگی روابط ایران و آمریکا ارزیابی کرد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه با سیاست‌های اعلامی خود درباره ایران و به خصوص برجام، افق پرتنشی را در روابط پیچیده و پرنوسان دو کشور به دست داد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر در ایران و تهدیدهای جدی این کشور به خروج از برجام از یک سو، و همچنین ادامه تعقیب سیاست بی‌اعتمادی بیشتر به آمریکا از سوی مقامات حکومتی ایران، سال 96 را به یکی از تیره‌ترین سال‌ها در روابط ایران و آمریکا تبدیل کرد. با نگاهی گذرا به مجموعه سخنرانی‌های مقامات محافظه‌کار در ایران و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به روشنی می‌توان عمق این تیرگی را مشاهده کرد.
تهدیدها رو می‌دانیم، حرفا رو می‌شنویم. با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار می‌کنم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا، در تحلیل مناسبات ایران و آمریکا در سال 96 به رادیو فردا میگوید:
سیاست خارجی ایالات متحده در مورد ایران بعد از انتخاب آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری سیاستی بوده بر اساس فشار بیشتر. روابط ایران و ایالات متحده اگر سرد بود قبلاً، الان سردتر هم شده. از طرفی مقامات ایرانی سعی می‌کنن که از صحبت‌ها و حرف‌ها و رفتار برای ترامپ استفاده بکنن و بتونن متحدان ایالات متحده در اروپا ناراضی نگه دارن که اونها یه وقت علیه برجام عملی نکنن. ولی از اون طرف هم متحدین ایالات متحده در اروپا با همه بدبینی که دارن برای آقای ترامپ، بالاخره میدونن که ایالات متحده متحد اصلیشون هست. ریاست جمهوری آقای ترامپ چه 4 سال چه 8 سال در هر صورت برای ایران دوره گرمی نخواهد بود.
اما در واپسین روزهای سال 96 با تغییر وزیر خارجه آمریکا و آمدن مایک پومپئو در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا، انتظار می‌رود در سال جدید خورشیدی شاهد تحولات جدی دیگری در مناسبات پرتنش و پیچیده یک سال گذشته دو کشور ایران و آمریکا باشیم.
رضا جمالی از سیاست خارجه ایران می گفت در سال 96 و آنچه که مهمترین خبرهای مربوط به این حوزه بود. مجله شامگاهی رادیو فردا در بخش خبری و تحلیلی در اینجا به پایان میرسه، اما شما میتونید شنونده برنامه جامعه باشید و با فهیم خضر حیدری در این برنامه هفتگی همراه باشید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا 10 دقیقه آینده همچنان با فهیمه باشید و بعد از اون باز هم خبرها رو خواهید شنید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی‌زاده هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. پولدارها و بی پولها، این اولین تقسیم بندی است که وقتی درباره سفر نوروزی با مردم حرف میزنید به آن اشاره میکنند. نوروز در ایران برابر است با تعطیلاتی دست کم 15 روزه برای بیشتر خانواده ها، بهترین فرصت برای رفتن به سفر دور جهان یا دور ایران. این توریست که سفر نوروزی هم کم کم به یکی از سنت‌های نوروز کهن در میان ایرانیان تبدیل شده. زمان البته کافی است، اما همه چیزهای دیگر الزاماً نه. نوسان قیمت ارز و خودداری بسیاری از صرافی‌ها از فروش ارز در روزهای پایانی سال 96 انتخاب خیلی‌ها را برای سفر به خارج از ایران در عید نوروز تغییر داد. اما در داخل ایران هم هنوز بسیاری از شهروندانی که این هفته با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند میگویند هزینه های سفر نوروزی چندان با توان اقتصادی خانواده ها در تناسب نیست. قیمت یک تور 3 شب و 4 روزه نوروزی به مقصد منطقه آزاد چابهار با هتل 5 ستاره 1,400,000 تومان برای هر نفر است و یک شب اقامت در هتل 4 ستاره در چابهار در طول نوروز 465,000 تومان. این یعنی خانواده 4 نفره برای مسافرت نوروزی به چابهار باید چیزی نزدیک به 6,000,000 تومان فقط برای تور و اقامت کنار گذاشته باشد. در مجله جامعه این هفته از مردم درباره سفر های نوروزیشان پرسیده ایم. سفر به شمال ایران پاسخ بسیاری از شهروندان است، مثل این فروشنده لباس که میگوید اگر پول داشته باشد حتما شمال مقصد اوست.
پول نداریم که برنامه نشه.
معمولا ایران هم سمت شمال دیگه، اکثر بچه اینجا مدلشون همینطوریه. البته میریم یه موقعی به خاطر کارمون میریم چی؟ اکثر بچه اینجا فکر کنم همینطوری هم جا دارن، میرن همون شمال، هم نزدیکتره، هم تنوع داره، دریا داره، جنگل داره، شهراش و هم نزدیک بازار چه سنتی داره، به خاطر اینه.
این فروشنده و شاگردش در مغازه دیگر هم میگویند امکان رفتن به سفر را ندارند.
من اگر امسال شب عید زندان نباشم سفر نوروزی نمیخوام. چه کچال و حساب کتاب و بخشاتناک بازارم که خوب نیست.
برنامه برای سفر ندارم.
ما یه شاگرد کجا میتونه بریم؟
هیچی.
بای عظیم.
من اگر میشد برم اروپا حتما میرفتم اروپا. اشتر شما.
این پدر خانواده هم باز پای هزینه ها را به میان میکشد.
ول ما که به علتی که سفر نمی کنیم که ول بودجهش نداریم، هزینه‌اش نداریم دیگه، خاطر همون نمیتونیم بریم جایی.
مشکلات کاری و هزینه های سنگین به خیلی ها اجازه نمیدهد در طول تعطیلات نوروزی هم به سفر بروند.
ول مشکلات کاری و هزینه ها چیزا میشه، بعضی ها مثلا میره، ولی ما یه جوری هستش که زندگیمون که نمیتونیم، چون کارمون یه جوری هستش که فقط منبع درآمد ما مثلا تو شب عید میشه.
اما خیلی هم از آنها که به سفر نوروزی میروند میپرسند چرا همیشه شمال ایران، آن هم با ترافیک سرسام‌آور شب عید و پایان تعطیلات از هر دو سو.
نمیدونم حالا چه علتی داره، شاید به خاطر نزدیکی راهه، و اگر اون نزدیک راه هم باشه نمیدونم دلیل این که 15-16 ساعت تو ترافیک جاده ها وایسادن و اینکه برسن به شمال، نمیدونم علتش چیه. همدان، لرستان، اینجور جاها بهترین جاهاست واسه گردش کردن، ولی نمیدونم چرا شمال یاد گرفتن. اونم شمال هم به نظر من اصلا به درد بخورم نیست، نه امکاناتی داره نه چیزی. نه مثلا ما چند وقت پیش رفته بودیم رامسر، حتی تو رامسر یه دونه توالت عمومی نبود که مثلا مردم بتونن برن استفاده بکنن.
ترافیک جاده ها و خطر تصادفات جاده ای از دیگر دلایل مخالفان سفر نوروزی به شمال است.
شما یا جاده میخوای بری، اگه هفته قبلش باید مواظب باشی، یا سه روز زودتر بری یا سه روز دیرتر بیای ترافیک گیر نکنی. جاده بخوای بری کو نریزه رو سرت، داستان نشه. ما الان تازه بازاریا یه ذره یاد گرفتن که خب هواپیما خیلی راحت تره، شما سه ساعت چالوس و تو هواپیما میشینی، هیچ داستانی هم نداری. از اون برم هواپیمای بازم خارجی ها، نه ایرانی میرسی. این دایره ایرانی خارجیش هم عشق خارجی بودن نیستا، الان همه چی خارجیش خوبه برای همه.
این خانم جوان جواب میدهد که نوروز یعنی سبزی و شمال سبز است. او سفر به شمال را برای مردم ممکن تر میداند.
شمال میریم برای اینکه خارج از کشور که الان اصلا نمیشه رفت با توجه به شرایط، با ریال ایران دلار که نمیشه خرج کرد مطمئنا، بخاطر همون مجبورا داخل کشوریم، انتخابمون همیشه شماله. هم نوروز سبز بودنه دیگه، آدم دوست داره سبز باشه، جای سبز باشه.
در این میان تورهای مسافرتی هم هستند، تورهای ایرانگردی و جهانگردی، اما بیشتر مردم میگویند تورها گرانند و مقرون به صرفه نیستند.
هزینه که بالا، فوق العاده بالا، یعنی شخصی بری فکر میکنم خیلی بهتره، یا مثلا اگه تسلط داشته باشی نسبت به اون شهر که انتخاب میکنی، حالا بخوای مثلا بدون حالا تور لیدر و اینا خیلی بهتر در بیاد. نه حالا واقعا توانشو ندارم مردم، این که مثلا سالیانه دیگه حد اکثر دو تا برم، من دو بار مثلا سفر برم در طول سال من ندیدم، خیلی استثناءه. یعنی واقعا توانایی مخارج شخصی خودش و خود خانواده ندارن که برسه به سفر.
تورهایی که مردم را به سفر به کشورهای همسایه مخصوصا دبی و ترکیه و در سالهای اخیر گرجستان و ارمنستان تشویق می کنند، در این میان با تورهای داخلی در رقابتند. بسیار از مردم شهرهای مختلف ترکیه را به نوروز در ایران ترجیح می دهند. یکی از دلایلش به نظر این شهروند بازنشسته این است که برای سفر داخل ایران هم مردم هزینه کمتری نمی کنند.
تور کویر بود یک شب 320,000 تومان هزینهش بود برای یک نفر، اونم مثلا بری تو چادر بخوابید. خب این یه مقدار بالاست، در صورتی که مثلا هزینه تور استانبول رو شما 1,000,000 تومان در نظر بگیرید که میبرن هتل و هزینه پرواز و اینجور چیزا داره، این 320,000 تومان چه هزینه ایه. اگر این هزینه ها پایین تر بیاد که مثلا مردم بتونن استفاده بکنن، اونم مثلا اخشاری مثل خود من که بازنشسته هستیم، یه مقدار هزینه شو بیارن پایین برای ما که بتونیم استفاده بکنیم، خیلی بهتره.
او میگوید مردم توان سفر دارند و شاهدش برای این ادعا هم خیابان استقلال استانبول است.
شما یه سر استانبول دارید ببینید چقدر آدم اونجا هستن، ایرانی ها. اون خیابان استقلالش که یه شب برید متوجه میشید که کل ایران اونجا از خیابان ناصر خسرو ما شروع کرد.
بر اساس گزارش اتحادیه هتلداران ترکیه در سال 2017 میلادی حدود 2.5 میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند. ترکیه اصلی ترین مقصد گردشگری خارجی ایرانیان در سال گذشته میلادی بوده است. آنتالیا یکی از مقاصد محبوب ایرانیان در ترکیه است.
چون اونجا راحتیم، آزادتریم. ترکیه، آنتالیا. امسال که برم هفتمین بارم که مشرف شدم آنتالیا.
از یک راهنمای تور که تورهای عمدتاً به مقصد ترکیه و هندو را اداره می‌کند می‌پرسیم چرا شهروندان سفر به ترکیه را انتخاب می‌کنند.
ببینید مردم ایران خب خیلی دوست دارن سفر کنن، بعدش هزینه‌های خارجی از کشور رفتن ارزان‌تر از تورهای داخلی میفته براشون. الان یه تور مشهد بخوام برن یا یکی کیش بخواد بره چقدر باید هزینه کنه، ولی همونو استانبول اگه بره با یه تومن یک کنی میتونه نفری هزینه کنه، ولی یه شمال رفتن خیلی بیشتر براش هزینه داره تا اینکه سفر خارجی رفتن.
و دورافتگر شهر هم به پرسش ما درباره سفرهای نوروزی پاسخ میدهند.
نمیشه
چون درآمد ما کمه، کارگر درسته، مهندس دکتر نیستیم دیگه این حقوق داشته باشیم نه حرفا ما بگیریم یه سفر تور بریم اروپا، یه کنسرت هم بریم، جایی بریم. درآمدمون کمه، کارگری مستضعفی. خیلی خیلی همت کنیم، خیلی همت کنیم، شکم خودمون زن و بچه‌مون کلمونو باید بندازیم بالا. درسته آقا مرتضی؟
برینم نیست،
کارگری همینه خانم. یال کدی چی؟ آره ببره کچربار 3 میلیونی بخواه، پول میخواد خواهرم. نفس کشیدم تو این دور زمانه بدون پول فایده نداره.
گردشگری ارزان مطالبه است که سالهاست دولت‌های مختلف برای آن برنامه ریزی کرده و شعارهای زیادی در راه تحقق آن دادند. در حال حاضر 18 دستگاه عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر در ایران هستند. در سالهای گذشته نیروهای نوروزبان هم به خدمات دهی به مسافران نوروزی مشغولند، اما همچنان جمعیت بسیار و امکانات محدود و هزینه‌ها بالاست. مرسی که نفتم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.